بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما می شود. شلوغل خواجه هستم همراهتان و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع برنامه امروز 14 آوریل. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود حکومت تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق انسان تنقید کرد. پیشنهاد از حق پدر و مادری محروم کردن دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها در تاجیکستان زنان تنفروش را نگران نموده است.
ما نمی‌خواهیم بوده که ما بگینن این دست می‌آید جای کارخانه تشکیل مکنن کار کنیم.
نانی بی پول هم می شود. در خوجند یک زن و شوهر بازنشسته صندوق تقسیم نانی رایگان را گذاشتند.
من هنگام دیوم ندیوم تیجی آمدم، من رشق من اینجا بودم.
سازمان بانفوزی اومی حقوق انسان هیومن رایتس واچ دیروز در گزارش سالانه خود وضع حقوق و آزادی ها در کشورهای جهان را نتیجه گیری کرد. تاجیکستان به قول محققان سازمان سال گذشته به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالف و ژورنالیستان ادامه داده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است حکومت تاجیکستان آزادی بیان، جمع آمد و آزادی دین را از روی جاری کردن سنسور قوی در اینترنت محدود کرده است. یو ویلیامسون مسئول بخش مرکزی در این سازمان که در کنفرانس ویدیویی از برلین اشتراک میکرد با سوال رادیوی آزادی پاسخ داد.
سال 2020 برای تاجیکستان یک سال بدی دیگر بود. ماه مارس انتخابات پارلمانی گذشت که به قول ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آزاد و عادلانه نبود. تاجیکستان در اعتراف کردن پاندمی خیلی دیر کرد و با این کارش زندگی آدمان زیاد را تحت خطر گذاشت. کووید 19 در زندان ها هم پهن شد. وضع بسیار تشویش آور بود. اینچنین خشونت خانوادگی هم افزایش یافت.
یو ویلیامسون عین زمان برخی کار و تمایل‌های را یادآور شد که در رابطه با حقوق بشر در تاجیکستان به قید گرفته شدند.
اتحاد اروپا در چهارچوبه مکالمه سالانه‌اش با حکومت تاجیکستان چندین مسائل مربوط به حقوق بشر را مطرح کرد. یک گروه کاری مهم سازمان ملل متحد با مقامات تاجیک ادامه به زندان انداختن سیاستمداران مخالف را در تاجیکستان در میان گذاشت. از این رو ما از شریکان بین‌المللی تقاضا میکنیم که برای مطرح شدن مسائل حقوق انسان کاری بیشتر کنند و این موضوع را به یک جزء مهمی همکاری های خود با تاجیکستان قرار دهند. اینچنین تقاضا میکنیم که در روابط خود نگرانی ها از حقوق بشر را با مسائل اقتصادی و امنیتی پیوند بدهند.
مقامات تاجیکستان همیشه گزارش های سازمان های جهانی را به اساس نامیده قبول نداشتند. این بار واکنش رسمی آنها دسترس نشده است، ولی یک وکیل پارلمان و هم کارشناس طرفدار دولت خلاصه های سازمان را رد کردند. تفصیلات موضوع را شما می توانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. در تاجیکستان با پیشنهاد طرح اصلاح به قانون اویلا می خواهند شخصان دله، صاحبان فاحشه‌خانه‌ها و افراد گناهگار به بدرفتاری با نابالغان را از حق پدری و مادری محروم کنند. پیشنهاد جزای سخت‌تر از حال زنان تنفروش را نگران کرده است. آنها میگویند مقامات قبل از قبول این طرح باید برای زندگی بهتری آنها شرایط فراهم کنند. با چندی از چنین افراد همکاران ما سروناز روح‌الله و شهلا عبدالله صحبت داشتند.
پیشنهادها به طرح اصلاح قانون اویلا به پارلمان که جزای محروم کردن از حق پدری و مادری را برای شخصان دله و صاحبان فاحشه‌خانه ها پیش بینی میکند، برخی زنان تنفروش را نگران کرده است. شورای مجلس نمایندگان این طرح را 11 ژانویه بررسی کرده، انتظار می رود روزهای نزدیک در پارلمان قبول شود. اما معلوم نیست وکیلان یک دلانه از آن جانبداری میکنند یا مخالفت میورزند. زرینه 21 ساله مادر دو فرزند است. میگوید هنوز از سن 16 سالگی وارد کوچه تنفروشی شد. با گفته خودش یک اشتباه در نورسی او را به این راه برد. او خبرها درباره سخت‌تر شدن جزا برای دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها را از زن میان روی شنیده است که در این کار با او کمک میکند.
بوده کم یا نبرم یا جای کار تشکیل میکنن کار کنیم. پلی کوار تیره میتیم از درستم پلی نیان کم میتیم. ما را ما یک جا میویم سوم مگرم که هم خیلی کنیم با.
زرینه میگوید مکتب رو پورا نخونده است و هیچ هنری هم ندارد. او از راه انتخاب کردش اظهار پشیمانی میکند. میگوید کاری آسان نیست و آنها هر روز با خطر روبرو میشوند.
میان میزنن و پروتکل مو میکنن چیکار کنیم؟ زندگی مجبور مون کده.
تلاش تغییرات ها به کدکس اویلا در مورد سخت‌تر کردن جزا به دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها در حال است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز سر چند وقت درباره بازداشت نفر با اتهام فاحشگی یا تشکیل فاحشه‌خانه خبر می‌دهد.
یکی ما را جای کار ندادند، تامین نکردند.
موجود در میان این گروه زنان تنفروش دریافتیم که برای پیدا کردن مشتری به زنان مثل زرینا مساعدت میکند. اما از آن ترس دارد که با قبول این طرح در پارلمان از یگانه دخترش محروم میشود.
نبرند گوده کمونه چی با میبرند؟ مادر عذاب کشته کلون کده با میخیزن میبرند. یک کارخونه من بیا کار کنیم و گوده کمونه نگاه کنیم. کلون کنیم.
مسئولین کمیته کاربوزنان میگویند یکی از پیشنهاد کننده های این طرح اصلاح به کدکس اویلا همین نهاد است. آنها به این باورند که تلاش محروم کردن والدان از حق پدری یا مادری میتواند تعداد زنان بدخلق و ساکنان فاحشه خانه ها را در جامعه کاهش دهد.
ما باید تصور کنیم که وقتی که ما زن را به فاحشه جلب میکنیم یا به کارهای غیر اخلاقی جلب میکنیم و نوبسته از آن دفع خانه اون زن یک یا دو فرزند موجود است که با تربیت و تعلیم اون ذره خود را میرسانند. هنگام زن در شبونه در وای باشد، در حالت عملای غیر اخلاقی باشد، پس فرزند اون در کدام سال قرار دارد؟ یک ما نمیدونیم، نه که یک تاثیر به جامعه خود میرسانند.
مطرح کردن موضوع زنان تنفروش در جامعه سنتی تاجیکستان سالهای اخیر چیزی نو نیست. مقامات از راه بازداشت و کارهای فهماندهی در فکر جلوگیری از افزایش آن می باشند. اما سازمان های جمعیتی بیشتر به نبود کار و درآمد زنان همچون سبب افزایش این گروه اشاره می کنند.
تو اساس نشود، تو سود به عریضه نکند، یکی از طرف ممکن پدر یا مادر همین اساس کرده، اگر ممکن که نسبت فرزند خودش یگان ولی حرکت ها شکاکی باشد، همین فقط این پیش هم بود، پیش هم سود میتوانید همین اساس کرده بررسی کنند، فقط قانونگذاری به همین مختصر اساس هایش آورده نشدند، اگر همین اساس های حاضر آورده دید.
در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است. زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند. و آنهایی را که در مدت یک سال باری دوم برای این کار دستگیر کنند، حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. متخصصان سازمان جهانی تندرستی برای آغاز تحقیق در انتظار جهت پیدا کردن منبع اصلی کرونا ویروس نو به چین وارد شدند. گروه 10 نفری متخصصان امروز به شهر ووهان رسید که کرونا ویروس در آنجا آخر ماه دکبر سال 2019 پیدا کرده شد. حالا آنها باید معلوم کنند که ویروس چگونه از حیوان به انسان سرایت کرده است. حکومت چین این فرضیه را در میان گذاشته است که ویروس شاید از گوشت آلوده وریداتی جانورهای بحری به چین آمده است. این فرضیه را مؤسسه ها و متخصصان بین المللی به پایه خواندند. برمیگردیم به تاجیکستان. یک هویله بازنشسته در شهر خوجند اقدام خیرخواهانه را راه اندازی کردند. آنها بخشی از پول نفقه خود را برای خریداری و تقسیم نان بی پول به خانواده های کم بضاعت جدا نمودند. صندوقچه سهرناک این هویله با نان رایگان در جای سرودم مرکز شهر گذاشته شده است. زن و شوهر سالمند میگویند افراد دیگری خیرخواه نیز می توانند به این تشبثی آنها همراه شوند. محمدی گزارش میدهد.
این قوطی برای فروشی نوشاکی های تشنشکن نیست، بلکه خیلی که در پیشناکی ها نوشته شده است، یک صندوقچه سهرناک است که سخاوتمندان میتوانند در آن محصولاتی که برای نیازمندان ضرور است گذارند و هم نیازمندان میتوانند از آن برای خود رایگان بگیرند. و خیلی در پیشناکی ها نوشته شده است، آنه که از صندوقچه میگیرد سر میشود و آنه که به داخل صندوقچه چیزی میگذارد عمرش دراز میشود. این قوطی خیروی در نزدیکی بنای قصر جوانان و در روبروی رسته فروش نانهای مرکزی شهر خوجند گذاشته شده است. تشبثکار این اقدام رحمت الله غیاسو و بیساجده غیاسو و نفقه خور هستند. به نان فروش های این رسته آنها مبلغ داده خواهش کردند که هر صبح 10 دانگی نان 3 سومانی و 50 درمه گذارند.
اکنون بچه های همه شان خانه بدر کردیم خود را ما جمع کن. هم بکن خیرات که داشتیم.
این زن سلمان حدود 40 سال بافندگی کرده و شوهرش سالیان زیاد همچون فروشنده مغازه کار کردند. آنها میگویند مشاهده روزگار آدمانی که زندگیشان را به سختی پیش میبرند وادار به این اقدام نموده است.
اکنون تک کلان سال و فرزندشان نبیدگه ها خیندی کن پیر سال و سیر فرزند و جای کار هازی کم کن مشرفان ها ویدی کن.
نه همه رهگذران میدونند که در این قطعی نانهای رایگان گذاشته شده است و نانفروش ها بانهایی که نیازمند هستند به این صندوقچه سهرناک رهنمایی میکنند.
شکر پروردگار خودش اثر دادگی عزیز خدمت شما کنید. من حالی تا دیوم می ندیوم که ایجا آمدم اون ریسک من اینجا
آمدم. برخی از ساکنان پیدایش چنین قطعی خیریوی را در شرایط کنونی به مورد و سری وقتی می دانند.
همینجا نیه با هر کجا و مونن اخی قطعی های با ناز می شود که آدم ها حاضر سال چه ترکی این خدر وانی اکون کشوده می شود. اکون بسیارتر می بینن و یک گذر همون آدم هایی که بعضی هستن که میگن که مثلا حج برفتن در کروز منو میبینید که شرایطی حجروی نیست یکون شهر برفتن بگذار همین سخواتی همین کار تشکیل کنن بهتر.
با من آدمایی که چی سرشون بدارن شرایطشون بدارن از خودشون هرچی میگذارن پیچه نمی، وابلی می، چیپس می همین چیزها رو میگذارن.
تأسیس قطعی خیریوی بانان رایگان در حال است که سال گذشته با سبب بسته بودن مرزها و افتش قرب سامانی نسبت به دیگر پولها نرخ آرد نیز بالا رفت. حالا نرخ یک خلطه 50 کیلویی آرد در تاجیکستان از 215 تا بیش از 260 سامانی به فروش گذاشته شده است که نه همه خانواده توانی خریداری آن را دارد. بنابر آمار رسمی در تاجیکستان 182 هزار خانواده کم بضاعت هستند. با شروع پاندمی کرونا ویروس و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال می رود شماره چنین خانواده ها بیشتر شده باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
محس یا مساج با مور، البته تصورش مشکل است، ولی این نمودی خدمت رسانی در گوشه های مختلف جهان تا رفت معروف تر می شود. از جمله در مصر صاحب یکی از تالارها توسط 20 نوی مور مشتریان را محس نموده در باره فایده‌اش در گزارشی که حالا هم را می بینیم نقل می کند.
این صحنه را که بیشتر به برنامه سیرک مانندی دارد، نه همه بیترس و وهم تماشا کرده می توانند. مورهایی که در روی و بدن میزاجان میخزند در یکی از تالارهای محس قاهره برای آرامش آنها استفاده میشوند. سعوفت صدقی صاحب این مرکز میگوید که بسیاری ها در اول میترسند اما بعدن راحت میکنند.
محس با استفاده از مور هم برای روح و هم جسم فایده دارد. گردش خون و فکرانی را بهتر کرده، اندرفین و یا هورمون خوشبختی را بیرون میبرد. چون این محس باوری آدمان را به خودشان بیشتر کرده، مسئولیت را مستحکم میکند.
صدقی برای جلب مشتریان اول این نوع محس را بی پول پیشنهاد میکرد. حالا برای نیم ساعتی آن 100 فونتی مصری میگیرد. دیه زین درباره چنین نوع خدمات از شبکه های اجتماعی آگاه شده تصمیم گرفت که آن را تجربه کند.
وقتی در پشت مارها را گذاشتند من خودم را سبک و جوان احساس کردم. در اول ترسیدم، عصبی شدم، اما تدریجاً هراس و استراب برطرف شد. من آرام شدم.
صاحب تالار محس میگوید که در مصر 35 نوع مارها وجود دارند که تنها 7 نوع آنها زهرناکند. برای محس مارهای بی خطر استفاده می شوند. همچنین از روغن مار ملهم آماده می کنند.
با تمنای آرامش شما بینندگان عزیز با همین مطلب می رسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو پیوسته می توانید در صفحه آزادی ویدیو در کانال یوتیوب ما تماشا کنید. یادتون نرود از اون که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود رو تان دم احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
آزادی.
تباب نبودن جمچه با او دیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مجلس نمایندگان آمریکا بار دوم بر رئیس جمهور دونالد ترامپ اظهار ناباوری یا ایمپیچمنت اعلان کرد. در تاریخ ایالات متحده ترامپ نخستین رئیس جمهور است که دو بار با او اظهار ناباوری می شود. مجلس نمایندگان روز 13 ژانویه دونالد ترامپ را به برانگیختن آشوب متهم کرد. بعد طرفداران این قرار 232 وکیل رأی موافق دادند و 197 نفر به ضد آن رأی دادند. دموکرات ها که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت کرسی ها را در دست دارند، ترامپ را با آن گناهکار میکنند که طرفدارانش را به هجوم به بنای کنگره تشویق کرد. در نتیجه این هجوم و هرج و مرج 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. جزئیات در ادامه برنامه. دادگاه در یونان سعدی رحمتوف، یکی از پیوندان شرف‌الدین گدایف، از فعالان مخالفین تاجیک در اروپا را از بازداشت رها کرده است. شرف‌الدین گدایف بر رادیو آزادی خبر داد که داماد خانواده را روز 13 ژانویه از بازداشتگاه جواب دادند و اتهام او تصدیق نشده است. رحمتوف 27 ساله را ماه نوامبر سال گذشته با گمان عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی با درخواست تاجیکستان در شهر تریپولیسی یونان دستگیر کردند. شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر دوش دارد و خارج از کشور زندگی میکند. حکومت آمریکا گفت واردات پخته و محصولات پمیداری از ولایت شینجان اویغور چین را منع میکند. این قرار آمریکا تلاش دیگری برای فشار به حزب کمونیستی است که آن را به تبعیض حقوق اویغورها و دیگر اقلیت‌ها متهم میکنند. اداره گمرک و محافظت سرحدها در آمریکا روز 13 ژانویه گفت که مقامات با استفاده از صلاحیت‌های خود محصولات وارداتی از شینجان اویغور را مصادره میکنند. در بیانیه این اداره آمده است در نتیجه تحقیق معلوم کردند در استحصال این محصولات علامت های کاری مجبوری، تهدید و ترسانیدن، نپرداختن مزد کار و شرایط بد اقامت کارگران دیده می شود. آمریکا می گوید این تجربه برابر با غلامداری در زمان معاصر است. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که در چین بیشتر از 2 میلیون نفر از اقلیت های اویغور، قزاق ها و دیگر اقلیت های مسلمان را در اردوگاه های تعلیمی زوران نگه داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 13 ژانویه گفت ادعاها درباره استفاده از کار مجبوری در چین ساخته و بافته مؤسسه و شخصان معین در کشورهای غربی است. متخصصان سازمان جهانی تندرستی برای آغاز تحقیق دیر انتظار جهت پیدا کردن منبع اصلی کرونا ویروس نو به چین وارد شدند. رسانه‌های دولتی چین گفتند گروه 10 نفری متخصصان روز 14 ژانویه به شهر ووهان رسید که کرونا ویروس در آنجا آخری ماه دکبر سال 2019 پیدا کرده شد. متخصصان که از آمریکا و استرالیا، آلمان، ژاپن، بریتانیا، روسیه، هلند، قطر و ویتنام هستند، یک ماه در ووهان میمانند. آنها کارشان را تحت قرنطین و با گفتگوهای ویدیویی با متخصصان چینی آغاز میکنند. تدروس ادهانوم گبریسوس، مدیر سازمان جهانی تندرستی، هفته گذشته گفت که از تأخیر چین در قبول متخصصان مایوس شده است. حالا آنها باید معلوم کنند که ویروس چگونه از حیوان به انسان سرایت کرده است. گمان می رود کرونا ویروس که کورشب پرک ها طبیعتاً در خود دارند به حیوان دیگر سرایت کرده است و آن حیوان بیمار را در بازار گوشت ووهان فروختند. حکومت چین این فرضیه را در میان گذاشته است که ویروس شاید از گوشت آلوده وارداتی جانورهای بحری به چین آمده است. این فرضیه را مؤسسه ها و متخصصان بین المللی به پایه خواندند. اکادمی علوم تاجیکستان یکی از پرنده های بزرگ کشور را پرنده سال اعلان کرد. خبرگزاری خاور از قول مقامات مسئول روز 14 ژانویه خبر داد که دانشمندان فرهنگستان و طبیعت شناسان که هر سال پرنده سال را انتخاب میکنند، شاه عقاب را پرنده سال 2021 برگزیدند. دو نامزد دیگر به این عنوان دوراج سیاه و قمری بودند. شاه عقاب که در کوهستان های تاجیکستان سکونت دارد و از بزرگترین پرنده های کشور است، بالهایش تا به بیشتر از 2.5 متر میرسند. قوه بینایی آن به حد قوی است که تومه خود را در دوری 4 کیلومتر میبیند و سرعت حرکتش هنگام گرفتن تومه به 300 کیلومتر در ساعت میرسد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 16 ژانویه در تاجیکستان علاوه کدکس انداز موسوم به انداز گوگل حکم قانون را میگیرد. بر پایه آن شرکت هایی که خدمات پولکی اینترنتی به شهروندان تاجیکستان را میرسانند عهده‌دار میشوند از درآمد خود 18% اندازی ارزش علاوه شده سپارند. واکنش شرکت های عظیم اینترنتی به این دیگرگونی دسترس و یا رسانه‌ای نشده است، ولی برخی از بانک های تاجیکستان با ارسال پیامک مشتریان خود را از این نویگری آگاه کردند و در آستانه قطعی چنین داد و ستد هایند. در کمیته اندازی تاجیکستان روز 13 ژانویه بر رادیو آزادی گفتند که شرکت های خارجی اگر مال یا خدمات خود را به واسطه یا توسط میان رو ها در تاجیکستان به فروش می برارند باید این انداز را سپارند. برای این آنها را ضرور است در سامانه کمیته انداز خود را به طور برخط و یا آنلاین نام نویس کنند. بنابر تفسیر ناظران انداز گوگل تنها از مال و مواد مجازی ستانیده می شود، نه مادی. یعنی اگر شرکت یا شهروند در فیسبوک، گوگل، مایل رو، تلگرام، وایبر، پلی مارکت، اپ استور، بوکینگ کام و پایگاه های همسان آنها برای یافتن مشتری در تاجیکستان رکلام پهن کند و یا با واسطه اینترنت مال فروخته از تاجیکستان درآمد به دست آورد، باید از انداز آزاد شود. ولی اگر شهروندان تاجیکستان از بازارهای آنلاین یگان مال و اشیاء برای نمونه تلفن و یا دوچرخه خرند، انداز گوگل به آنها دخل نخواهد داشت، زیرا هنگامی وارد شدن مال در مرز تاجیکستان از آن باج گمرکی ستانیده می شود. در کمیته انداز تاجیکستان به سؤال آن که اگر این شرکت ها که اساسا خارجیان خود را در فهرست این کمیته نام نویس نکنند چه حالت پیش خواهد آمد، پاسخ ندادند. کارمند یکی از بانک های تجارتی تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت اخیرا کمیته انداز با ارسال نامه از تغییرات های اخیر بانک ها را در جریان گذاشت. او گفت اگر بانک ها اجازت دهند که توسط قرطه های بانکی مشتری پولی خدمات شرکت های خارجی را پردازند، آنگاه خطری وجود دارد که ناظران کمیته پرداخت انداز را از بانک همچون میان رو طلب کنند. از این رو بانک ها با نظر داشت این ریسک موقتا چنین خدمت رسانی را محدود میکنند. هم صحبت رادیو آزادی افزود وقت شرکت های خارجی خود را در فهرست کمیته انداز به قید گیرند و یا نمایندگانشان در تاجیکستان حضور پیدا کنند و ثبت نام شوند، آنگاه داد و ستد ها مثل پیشین برقرار خواهد گشت. اما به سؤال کی این هم صحبت ما پاسخ گفتن نتوانست، چون میگوید معلوم نیست آیا شرکت های عظیم چون فیسبوک، گوگل و مانند آنها به این طلب تاجیکستان اعتنا ظاهر میکنند و یا نه، چون به تاکید او بازار تاجیکستان خیلی خرد است و شرکت های عظیم از اینجا چندان درآمدی نمیگیرند که قابل ملاحظه باشد. اهلدین سلیموف، کارشناس فناوری های اطلاعاتی که حالا در شهر نیویورک آمریکا به سر میبرد، میگوید ایده انداز ستانی از شرکت های بزرگ چون فیسبوک، گوگل و همتایانش درست است. او گفت
از این خدمت رسانی که سامانه های خارجی مبلغ دریافت میکنند از طریق پخش رکلامه ها در فضای اطلاعاتی تاجیکستان باید انداز ستانیده شد. اما فکر نمیکنم که این تصمیم حکومت غلط باشد، برای اینکه میتواند صدها هزار دلار سالانه درآمد بیارد به بودجه تاجیکستان. این کار بسیار منطقی هست و سری وقتی هست.
سلیموف میگوید تاجیکستان باید تلاش کند که شرکت های عظیم را به بازار خود جلب نماید و برای آنها شرایط خوب و آسانی پرداخت اندازها را فراهم آورد. سلیموف میگوید تاجیکستان باید تلاش کند که شرکت های عظیم را به بازار خود جلب نماید و برای آنها شرایط خوب و آسانی پرداختنی اندازها را فراهم آورد.
باید این شرایط آنها را از بازار تاجیکستان بیرون نکند. باید طوری برهمانند که آنها برعکس جلب شوند. اینها یکم گذشت های کنند مثلا.
در همین حال سلیموف تاکید میکند وقتی تاجیکستان از خدمت رسانه های آنلاینی انداز طلب میکند باید صفت و سرعت خوب اینترنت را هم فراهم کند. حالا سرعت اینترنت در تاجیکستان یکی از سوسترین ها در جهان و نرخش نسبت به همه کشورهای منطقه گرانتر است. در شیبه انداز ستانی از فیسبوک، گوگل و شرکت های عظیم دیگری مخابراتی تاجیکستان به تجربه روسیه، اسپانیا و ازبکستان تکیه کرده است. مسئولان انداز میگویند روسیه از حساب چنین اندازها سالانه بیش از 3 میلیارد دلار درآمد می‌گیرد و در اداره انداز این کشور بیش از 2000 شرکتی مخابراتی خود را ثبت نام کردند. گرفتن انداز از شرکت‌های بزرگ به مثل گوگل، فیسبوک هنوز سال 2017 از زبان نصرت الله دولت‌زاده، رئیس کمیته اندازه‌ای تاجیکستان صدا داده بود. دولت‌زاده آن وقت گفته بود در نامه به پرزیدنت تاجیکستان به تجربه به قبل او با ثمر روسیه اشاره کرده است، اما در قیاس با این کشورها بازار داخلی تاجیکستان نهایت خرد و قابلیت خریداری مردم خیلی پست است. معلوم نیست شرکت‌های عظیم آغاز اجرای تغییر قانون اندازه تاجیکستان را چگونه میپذیرند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خیشاوندان پیرمرد 80 ساله تاجیکی با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شد، از دادگاه عالی خواستند اجازه بدهد که او در بیرون از زندان حکمش را ادا کند. زایر دولتیاروف، وکیل مدافع دانا نبیف، روز 12 ژانویه بر رادیو آزادی گفت او همین هفته با درخواست خیشاوندان پیرمرد با عریضه به دادگاه عالی مراجعه کرد که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود.
بیمار از سلامتیش بازین از زمین خاطر ممکنه که جزای حبسیش با شرطن تطبیق نکردن جزا ایواز کرده شد. نسبت شخصانی نوبالیغ، زنهای حامله‌دار، زنان و پیرانسالان نفقه‌خوران قانون‌گذار می‌تواند که جزای محرومی از آزادی با شرطن تطبیق نکردن جزا ایواز نماید.
زایر دولتیاروف افزود بابای دانا بیماری سیل داشت و در 4 ماه بازداشت احوالش بد شده است. بیماری سیلش خروج کرده است، شرایط تبابت ندارد، از این رو بعد دادگاه عالی مراجعه کردند. در دادگاه عالی به رادیو آزادی گفتن عریضه را قبول کردند ولی حالا به بررسی شروع نکردند. وکیل دفاع بعد اعلان حکم در ماه دکبر 2 دفعه با دانا نبیف ملاقات داشته است و میگوید از رفتار ناظران بازداشتگاه هیچ شکایتی ندارد، معامله خوب میکنند، فقط صحتیش بد شده است. اسامیدین نبیف، دادرزاده دانا نبیف، به رادیو آزادی گفت در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه اوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دکبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. زایر دولتیاروف میگوید او در وقت تفتیش تصدیق کرده است که از حساب پسندازهایش در حجم 200 و 300 سومانی به خانواده های نزدیکان محبوسان سیاسی که در ناحیه رودکی زندگی میکنند کمک کرده است و از نزدیکان محبوسانی که در خارج زندگی میکنند همگی 2 مراتبه مبلغ دسترس کرده است.
برای کمک مالیاتی کردن یعنی اویلاهای از آن حیز نظر چیستان برای کمک های مالی مالی کردگیش و جاوگر جنتی کشیده گیرد.
نزدیکان دانا نبیف در حال به بیگناهی او تاکید دارند که وزارت امور داخلی گفت دانا نبیف پول خدمات مخصوص بعضی از کشورها را گرفته و آنها را برای پهن کردن غایه افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی، جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه های جهادی صرف می کرد. هرچند وزارت کارهای داخلی گفته است ضمن تحقیق و تفتیش پرونده جنایی دانا نبیف اتهامات افرادگرایی و کمک به افرادگرایان با شهادت شاهدان و دلیل‌های شیعی ثابت شد، اما وزارت هیچ یکی از دلیل‌ها را نشان نداده است. این بیانیه وزارت امور داخله بعد از تنقیدهای زیاد مقامات تاجیکستان برای زندانی کردن پیرمرد 80 ساله نشر شد. زندانی شدن دانا نبیف 80 ساله و خودداری مقامات و پیشنهاد اطلاع بیشتر درباره قضیه سر و صداهایی را به میان آورده است. برخی تحلیلگران میگویند زندانی کردن دانا نبیف پیام به دیگران است. جمشید یورف، رهبری بنیاد بزرگمهر یورف و حقوقشناس سازمان هیومن رایتس ویژن میگوید همه این پرونده ها بی واسطه یا به واسطه به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و اعضای آن ربط دارد. بازداشت دانا نبیف یک چند پیامی دارد، آن هم به مخالفین و هم به آنهای روانه شده است که در تاجیکستان و یک نوع از زندانیان سیاسی جانبداری و به آنها همدردی میکنند. این بازگوی آن است که حکومت فشار و سرکوب مخالفان دولت و خیشاوندان و نزدیکان آنها را ادامه خواهد داد. افزود جمشید یارف. سال پیش گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت خودسرانه گفت بعضی از اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان با قانون شکنی و بی رعایت حقوقشان زندانی شدند و حکومت باید آنها را رها کند. مقامات گفتند اعضای حزب برای جنایت از جمله دست داشتن در آشوب نافرجام بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع پس پنجره رفتند. حزب نهضت و اعضای زندانیش گفتند که گناه ندارد و ادعاهای دست داشتن در آشوب بی اساس است.
دوباره ما بدر شد شرم می آی دوباره ماهی دیگر شد شرم می آی پرنده های مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چچا سر شد شرم می
مجلس نمایندگان آمریکا بار دوم با دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور ناباوری یا ایمپیچمنت اعلان کرد. در تاریخ ایالات متحده ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که دوبار از سوی مجلس نمایندگان برایش اظهار ناباوری می شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 13 ژانویه بار دوم دونالد ترامپ را با اتهام تحریک به شورش ایمپیچمنت کرد. از این قرار 232 اعضای مجلس نمایندگان طرفداری کرده 197 نفر ضد آن رأی دادند. دموکرات ها که در مجلس نمایندگان برتری را در دست دارند دونالد ترامپ را با آن گناهکار میکنند که طرفدارانش را برای حمله به بنای کپیتال در روز 6 ژانویه تحریک داده است. در نتیجه این حمله 5 نفر از جمله یک افسر پلیس کشته شدند. از اعلان ناباوری به دونالد ترامپ نه تنها دموکرات ها بلکه چند عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه نیز حمایت کردند. مجلس نمایندگان آمریکا بعد از آن در پی ایمپیچمنت ترامپ شد که معاون پرزیدنت مایک پنس با درخواست دموکرات ها برای استفاده از بند 25 کنستیتوسیون آمریکا پاسخ رد داد. بر اساس این بند قانونی اساسی معاون رئیس جمهور و کابینه دولت در صورتی از عهده وظیفه های خود نبرآمدن رئیس جمهور می توانند معاونش را جایگزین او کنند. یک روز پیش نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به مایک پنس مهلت داده بود که اگر ترامپ را برکنار نکند جریان ایمپیچمنت را به راه میماند. روز چهارشنبه پلوسی از دونالد ترامپ انتقاد کرده او را به تحریک افراد به شورش مسلحانه عیبدار کرد. پلوسی دونالد ترامپ را خطر آشکارا به کشور دانست و گفت او باید برود. اما نمایندگان حزب جمهوری خواه به مانند جیم جوردن تلاش دموکرات ها را برای ایمپیچمنت ترامپ تنقید کردند. بعد از تصویب اعلان ناباوری در مجلس نمایندگان آمریکا اکنون باید سنت آن کشور تصمیم بگیرد که ترامپ برکنار شود یا در مقامش بماند. در گذشته سنت که فعلا در دست جمهوری خواهان است ضد برکناری ترامپ رأی داده بود. مجلس نمایندگان آمریکا در حال دوباره به دونالد ترامپ اظهار ناباوری کرد که تا پایان حکومت او همگی یک هفته مانده است. قرار است روز 20 ژانویه جو بایدن به حیث رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرده کارش را در کاخ سفید آغاز کند. این بار دوم است که مجلس نمایندگان به دونالد ترامپ اظهار ناباوری اعلان میکند. بار اول ماه دکبر سال 2019 مجلس نمایندگان آمریکا با ترامپ اعلان ناباوری کرد ولی سنت این قرار را رد کرده بود.
تیمور رحیموف پهلوان معروفی تاجیک در مسابقه استادان جهانی جودو که شام چهارشنبه 13 ژانویه در شهر دوحه قطر به پایان رسید در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نمود. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. رحیموف بعد دو پیروزی بر رقیبانش از آوستریا و اسرائیل در دور سوم قوازمایی را به اینال تسایب روسیگی باخت. بعدن پهلوان تاجیک در دوری تسلو بخش برای مدال برنجی مبارزه برد. او در قوازمایی چهارم برمین جان کیم از کره جنوبی دست بالا شد. تیمور رقابت پنجم و حل کننده خود را برای دریافت مدال برنجی با یکوف خامو از اوکراین باخت. همین طریق پهلوان 23 ساله تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین از پنج قوازمایی در سه تاش پیروز شده دو تاش را باخت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. مربی ورزیده جودو مستقیم امینوف استاد تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. در مسابقات بین المللی اشتراک هم در کار برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار.
در این مسابقه تاجیکستان را باز دو ورزشکاری دیگر سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده نمایندگی کردند ولی هر دو در وزن تا 73 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. سامان از اکیل جاکووا از کوسوا شکست خورد. بهروز خواجه‌زاده قوازمایی را به نماینده مالدووا ویکتور استرپو باخت. بعد نتیجه گیری سه روزی مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا، یکتایی مدال های نقره و برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا در جای دوم و منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 5 نشان نقره در جای سوم قرار گرفتند. منتخب تاجیکستان باشد با یک جای پنجم در بین 69 کشوری شرکت کننده این مسابقه همراه 6 دسته دیگر استرالیا، بلژیک، کامرون، بریتانیای کبیر، مجارستان و ونزوئلا در زینه 24 جایگیر شد. در مسابقه استادان جهانی جودو در دوحه قطر ورزشکاران بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. فدراسیون بین المللی جودو تقویم چهارابینی های پیش از بازی های المپی توکیو 2020 را نشر کرد. در ماه فوریه اسرائیل و هنگ کنگ دو مسابقه را برگزار می کنند و بعدن استافت را تاشکند به دست می گیرد که در آنجا از پنجم تا هفتم مارت باری اول مسابقه از سلسله تاسکلوهی بزرگ برگزار می شود. از هفتم تا دهم اپریل در پایتخت قرغیزستان بیشکک برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا و اقیانوس میانی بزرگ سالان به نقشه گرفته شده است. از ششم تا سیزدهم ایون در پایتخت مجارستان بوداپشت قهرمانی جهان بین بزرگ سالان برگزار می شود که آن تا المپیاده توکیو آخرین مسابقه به حساب می رود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
وکالادار یا امبودسمن حقوق کودک در تاجیکستان گفت مراجعه جامعه شهروندی را برای سخت‌تر کردن جزا نسبت به گناهکاران آزار جنسی نابالغان گرفته است، اما موقعش را دیرتر اعلان خواهد کرد. عین زمان بعضی از وکیلان پارلمان بدرفتاری با نابالغان را درد جامعه نامیدند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. یک گروه از نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان روز 8 ژانویه از رئیس جمهور و رهبران دو پالاته پارلمان طلب کردند که جزا برای بدخلاقی نسبت به نابالغان را سخت‌تر کنند. در زیر مراجعت نامه 54 سازمان و شخصان الهیده امضا گذاشتند. مؤلفان نامه گفتند قانونهای تاجیکستان برای به جوابگاری کشیدن و مجازات گناهکاران کامل نیست و باید تحریر و اصلاح شود. آنها هدف از این اقدام را امین داشتن نابالغان از زورآوری دانسته، همزمان از سکوت جامعه نگرانی کردند. نرگس قاسمو رئیس انجمن بانوان ژورنالیست تاجیکستان و فعال جامعه شهروندی در زیر مراجعت نامه امضا گذاشته است. او روز 11 ژانویه گفت هدف از پیشنهاد بی‌طرف نبودن اعضای اویله و جامعه با این مشکل است. طلب نمایندگان جامعه شهروندی بعد از آن صدا داد که ماه دکبر سال 2020 دادگاه شهر حصار یک جوان گمانبر به تجاوز دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو از تالار سود آزاد کرد. در حالی که نزدیکان جوان حکم را درست نامیدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار دادرس را محکوم کردند. مسئولان دادگاه با دلیل مخفی بودن قضیه تفصیلات ندادند. خانواده دختر که 8 ماه پیش طفل به دنیا آورد با یاری وکیلان مدافع برای بازبینی حکم به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کردند. در نامه فعالان جامعه شهروندی به پرزیدنت و رهبران دو پالاته پارلمان از تجاوز به ناموس یک دختر 3 ساله نیز یادآوری شده است. در همین حال شورای مجلس نمایندگان روز 11 ژانویه طرح تغییرات به قانون اویلا را بررسی کرد که در آن به گناهکاران بدرفتاری با شخصان تا 16 ساله جزای سخت‌تر پیش بینی شده است. بنا به این طرح گناهکاران چنین قضیه در برابر محکوم شدن به زندان از حق پدری و مادری نیز محروم خواهند گشت. این طرح هنوز قبول نشده است. وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده گفت
همایشی که به نزدیکی در پارلمان گذشت، در اونجا این مسئله یک چند مسئله دیگر بود و این مسئله هم در اونجا بررسی شد که این چنین بعضی جنایتی که منسوب است که مثلا به تجاوز و به زورآوری و دیگر در جامعه در یک شکل مثلا جنایت و علاقه پیدا شده استند.
فعالان جامعه شهروندی در حال طلب تحریر و اصلاح قانونهای تاجیکستان را دارند که حقوق شناسان سخت‌تر کردن جزا و تغییرات در قانون را ضرور نمی شمارند. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق می گوید
نهادهای الهیده متوجه شود، به همکاری دعوت کند، واقعا دولت داری مکمل می شود و پدیده ظهورات نامطلوب را اصلاح کردن ممکن است وابسته به معین و آشکار کردن انگیزه های صادر شدن چنین جنایت ها نیست.
ماهای اخیر چند حادثه تجاوز به ناموس و بدخلاقی نسبت به خردسالان در تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعضی از جامعه شناسان و حقوق شناسان گفتند هنوز هیچ تحقیقات جدی صورت نگرفته است که زمینه های افزایش این موارد را دقیق کند. مسئولان بنیاد تشبثی حقوقی در تاجیکستان میگن در سال 2020 تنها به سازمان آنها 12 پرونده جنایتی مربوط به تجاوز و دیگر حرکت های بدخلاقانه نسبت به نابالغان دسترس شده است. معلوم نیست چه قدر دیگر از خانواده ها برای حفظ اعتبار از افشای چنین حالت ها خودداری کردند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. ریچارد پاوند عضو کمیته بین المللی المپی اظهار نموده است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت امگذرانی کووید 19 راهی واقعی برگزاری بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 خواهد بود. تقویم مسابقه های بین المللی جودو تا المپیاده توکیو تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. عضو کمیته بین المللی المپی ریچارد پاوند اظهار داشته است که افضلیت دادن به ورزشکاران جهت گذرانی کووید 19 روحی واقعی برگزاری بازی های المپی و پارالمپی توکیو 2020 خواهد بود. ولی بحران سلامتی پس از کشف شدن نمونه نوی ویروس که 70% بیشتر انتقال می‌یابد بدتر شد. میزبان المپیاد ژاپن یکی از کشورهایی میباشد که نمونه نوی ویروس را به قید گرفته است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ قبلا از ورزشکاران خواست که تا آغاز بازی های توکیو 2020 واکسن ضد کووید 19 را قبول کنند، اما تاکید کرد که این طلبات قطعی نیست. او گفت که کمیته بین المللی المپی با استحصال کنندگان و دیگر کارشناسان ساحه طب کاربری می نماید، ولی ابراز داشت تشکیلات پیش کسانی را که نیاز بیشتر به امگذرانی دارند نمی گیرد. بازی های المپی توکیو 2020 از 23 ایول تا 8 اوگست و بازی های پارالمپی از 24 اوگست تا 5 سپتامبر امسال دایر خواهند شد. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه استادان جهانی جودا که شام چهارشنبه 13 ژانویه در شهر دوحه قطر به پایان رسید در وزن بیش از 100 کیلو مقام پنجم را کسب نمود. رحیموف بعد دو پیروزی بر رقیبانش از آوستریا و اسرائیل در دور سوم قوازمایی را به اینال تسایو روسیگی باخت. بعدن پهلوان تاجیک در دوری تسلابخش برای مدال برنجی مبارزه برد. او در قوازمایی چهارم بر مینجان کیم از کره جنوبی دست بالا شد. تیمور رقابت پنجم و حل کننده خود را برای دریافت مدال برنجی با یکوف خامو از اوکراین باخت. همین طریق پهلوان 23 ساله تاجیک تیمور رحیموف در وزن سنگین ترین از 5 قوازمایی در 3 تاش پیروز شده 2 تاش را باخت و در نتیجه مقام پنجم را صاحب گشت. در این مسابقه تاجیکستان را باز دو ورزشکاری دیگر سامان محمد بیکف و بهروز خواجه‌زاده نمایندگی کردند، ولی هر دو در وزن تا 73 کیلو در اولین رقابت خود مغلوب شدند. بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 5 مدال طلا، یکتایی مدال های نقره و برنجی مقام اول را از آن خود کرد. منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال طلا در جای دوم و منتخب ژاپن با کسب 2 مدال طلا و 5 نشان نقره در جای سوم قرار گرفتند. در مسابقه استادان جهانی جودا در دوحه قطر ورزشکاران بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. و حالا صحبت داریم با مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف، استاد پهلوان معروف تیمور رحیموف. خوش دارم در باره شاگرد خود تیمور رحیموف کمی معلومات بدهید.
رحیموف تیمور از سال 2010 در نزد من تمرین میکند. وقتی با او مشق آغاز کردیم 2 سال تمرین کردیم، علاکه در سال 2011 با مسابقه های بین المللی با دولت های همسایه جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و با فدراسیون روسیه سفر بر میشتیم. در بین نورسان خردسال اشتراک میکرد در مسابقه. ما بار اول در مسابقه در جمهوری قزاقستان شهر تمرتاو اشتراک نمود و در قوازمایی اول غلبه کرد، در قوازمایی دویم باخت. بعد از اونجا آمدیم آهسته آهسته مشق را خوبتر کردیم و در سال 2013 علاکه نتیجه خوب شد که در بین بازی های نورسان یورا آسیا در جمهوری الماتی علاکه نتیجه خوب داد، غالبی مسابقه شد و بر چند مسابقه های بین المللی بین نورسان غلبه کرد و در سال 2014 علاکه غالب مسابقه جام اروپا بین نورسان، جایزه داری مدال نقطه در قهرمانی آسیا، غالب مسابقه جام آسیا گردید و 3 مسابقه بین المللی نیز غلبه کرد که در همون سال 6 مدال بین المللی به دست آورد. و در سال 2017 خداوند نصیب کرده است اشتراک کردیم در قهرمانی جهان با 5 نفر قوازمایی نمود
در کوزمی اول پهلوان از دورتی پولش بود او رو غلبه کرد، در دور دوم از ونگریا او رو غلبه کرد، در دور سوم قهرمانی پرقوت از ژاپن بود او رو طریق ایپون غلبه کرد و در کوزمی نیم نهایی در حریف آذری خود مغلوب شد و بر جای سوم باز پهلوانی آلمانی را غلبه کرد و سزاواری مدال برنج گشتیم.
شما شاگردان زیاد دارید و آنها به موفقیت های نظررس نائل شدند. بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
تیمور رحیموف اولا مکتب میونه را او باباهای اعلی ختم نمود و با استیپندیه پریزیدنتی که سوادی خوب دارد برای پهلوانی خوب شدن البته سوادم در کار است. اگر از سوادی خوب سوادی کافی نباشد پهلوانی خوب شده شخص نمیتواند و سوادی خوب دارد، آدابی خوب دارد و از جهتی جسمانی خداداد قدی بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست نگی ورزشگری که طرف چپ قوازمایی مینماید یا فوتبال بازی که با پای چپ بازی میکند وای ملکه و مهارتش خوبتر است. همین تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
تیمور البته از روی سن و سال خود اکنون امکان دارد که در بین بزرگسالان تا به بازی های المپی شرکت ورزد، ولی برای شرکت در المپیاد او باید رخصت بگیرد. به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیاد توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتراک در کار برای راحت گرفتن خالها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتراک کنیم ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این هم این مبلغ در کار است.
تشکر برای صحبت.
هم صحبتی من مربی ورزیده جودا مستقیم امینف استاد پهلوانی معروف تیمور رحیموف بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مشتنی معروفی تاجیک بهادر عثمانوف در هیئت دسته مراد گسیف در دومین رقابت خود در دایره مسابقه دسته‌ای که در سوچی دایر گردید در وزن تا 64 کیلو بر گوسین مگامدوف از تیم سلطان ابراهیموف غلبه کرد. قوازمایی در وزن اول نیم میانه 4 راوند ادامه یافت و حساب برابر شد. از روی نتیجه راوند چهارم داوران پیروزی را نصیب عثمانوف دانستند. دسته گسیف در فینال تیم ابراهیموف را با حساب 4-1 شکست داد. به این ترتیب این دسته بعد نتیجه گیری مسابقه بوکس حرفه‌ای در سوچی با 8 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته سلطان ابراهیموف جای دوم و تیم دمیتری بیول جای سوم را صاحب شدند. مبلغ جوایز مسابقه در سوچی 10 میلیون روبل را تشکیل می‌داد. به دسته غالب 4 میلیون روبل سپرده شد. برای جای دوم 3 میلیون، برای جای سوم 2 میلیون و برای جای چهارم 1 میلیون روبل تقدیم گردید. باید گفت که بهادر عثمانوف در هر سه قوازمایی خود در بوکس حرفه‌ای غالب شد. عثمانوف در دایره مسابقه دسته‌ای در سوچی پیش از گوسین مگامدوف بر امیر بصیروف غلبه کرده بود. بهادر عثمانوف قهرمان فعلی بوکس هوسکاری در آسیا با المپیاد توکیو که تابستان امسال برگزار خواهد شد راحت گرفته است. مسابقه قهرمانی آسیا بین دسته های منتخب ملی از 16 ایون تا 16 ایولی سال 2023 در 10 شهر چین برگزار می شود. در این باره وبسایت رسمی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. به اطلاع منبع 18 مسابقه قهرمانی فوتبالی آسیا که در آن 24 دسته بهترین قاره برای پیروزی مبارزه می برد در تاریخ خود طولانی ترین خواهد بود. آن 31 روز دوام می کند و از مسابقه سال 2019 در امارات متحده عربی 3 روز زیادتر ادامه خواهد یافت. یادآور می شوم حالا منتخب تاجیکستان نیز برای راه یافتن به فینال جام آسیا 2023 مبارزه می برد، هرچند امکانات خیلی محدود دارد. منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F رقابت می کند. در این گروه منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است، بیشک صاحب راحت به مرحله سوم مسابقات خواهد شد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم مبارزه می برند. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. منتخب تاجیکستان 25 مارد در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. در جلسه کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه های موسم نو بررسی شد. قبل از آن علیشر اورونوف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این جلسه درباره نتیجه های موسم سال گذشته اطلاع داد و از جمله گفت:
همه اون چاره‌بینی‌هایی که از روی نقشه پیش‌بینی شده بودند در سال سپری گشته از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سطح ضروری برگزار گشتند. مشکلی همین بود که با نظر داشتی طلبات و برای پیشگیری برای حمایت حفظ سلامتی مخلصان عزیز بازی‌ها بدون مخلصان گذشتند. با وجود همین توجه به فوتبال تاجیک و مسابقه‌هایی که در تاجیکستان برگزار می‌گردند، خصوصا با چمپیونات تاجیکستان میان دست‌های لیگ عالی از طرف حتی دولت‌های اروپا خیلی و خیلی زیاد شد.
در جلسه ذکر شد بازی برای سوپر جام یا جام عالی تاجیکستان 2021 بین قهرمان فعلی کشور استقلال دوشنبه و برنده جام ملی روشنی کلوب روز 1 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار در نظر است. سنه های برگزاری جام لیگ فوتبال تاجیکستان برای موسم سال 2021 تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه لیگ عالی کشور از 9 تا 22 مارد در شهر گلستان ولایت سوخت برگزار می شود. اینچنین در جلسه مذکور شکل مسابقه جشنی قهرمانی کشور بین دسته های لیگ عالی تصدیق شد. مسابقه با اشتراک 10 باشگاه در 3 دوره دایر می گردد. سنه پیشکی آغاز مسابقه 3 اپریل مقرر شده است. بازی نهایی جام تاجیکستان باشد در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برگزار خواهد شد. مسابقه لیگ اولی تاجیکستان در موسم سال جاری از 2 دوره عبارت است. موسم نو 22 اپریل آغاز می یابد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.